بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنان عن ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام. در وسایل شیعه در ادامه روایات دیگه رو ذکر میکنه که این روایات هم دلالت دارن که مسئله قتل اگر نابحق باشه در پیشگاه الهی امر بسیار مبغوضی هست و پذیرفته نیست. در یه روایت اومده که اگر شخصی دیگری رو بکشه، مقتول وارد محشر میشه به گونه ای که قاتلش رو به قول معروف زیر بغل راستش زده و سر بریده خودش رو به کنایه از همون قتلش بخواد باشه در دست چپش داره و همینجوری از رگهاش خون فوران میکنه و به خداوند متعال میفرماید که ای پروردگار، از این سوال کن که چرا منو کشت. خداوند متعال ازش سوال میکنه،
تر خودشه
و رأسه به یده اوزر، بعد اوداجهو میگه نه، چون معنا نداره. خب میخواد این وضعیت فجیع مقتول رو بگه، اگرچه تو نگاه اولی میتونه میاد که رأسه یعنی رأس قاتل باشه، اما بعیده، خیلی بعیده. متوجه میشه چی میگه مجید؟ میگه این رأسه یعنی رأس قاتل. بعد چی؟ خب اون که در مورد همون قاتله دیگه، سر هازا اینی که طرف راسته شده دیگه. میدونی این مشکلی نداره، اما بعدش که میگه و اوداجهو بیشتر میخواد اون مظلومیت مقتول رو بگه نه قاتل، که چون تو روایات های میشه گفت اینجوری، ولی تو روایات قبلی مگر یادتون باشه اومده بود که همینجوری از سر و صورت مقتول خون چی داره؟ سیلان داره، تخش شبه خود هم خواهد بگم. یعنی این کیفیت در جهت ابراز وضعیت فجیحی که قاتل برای مقتول ایجاد کرده هست. متوجه میشه چی میگم؟ خاطر میگم، ولی هر دوتاش احتمال داره باشه. بعد میگه اگر این قاتل اینو در راه اطاعت خدا کشته، مثلا در راه دفاع از وطن بوده، دفاع از ناموس بوده، میگه خواه این جایگاهش بهشته. اما اگر در ظلم کشته باشه و نابحق اینو کشته باشه، میگه که خداوند متعال، عرضم به حضور شما توی روایت دیگه بود که همینجا ادامه همینم هست که میگه جایگاهش آتش جهنم هست و خداوند متعال میگه اینه بکشینش و اون گونه که مشیت الهی تعلق میگیره اتفاق میفته. یعنی کنایه از اینه که دیگه شما فرض کنید که خداوند متعال اراده کرد که این نابود بشه و قتلش محقق بشه. تو روایات هشتم این تعبیر هست که اگر کسی خون یک مسلمانی رو بریزه هرگز موفق به توبه نمی شود. تو روایت نهم هست که یکی از افرادی که هرگز وارد بهشت نمی شود کسی است که خون دیگری رو بریزه. تو روایت دهم هم هست که اگر کسی دیگری رو بکشه آخرین مرتبه جهنم و قعر جهنم نصیب او میشه. این روایات همش در مجموع نشان دهنده این است که عمل قتل از جمله اعمالی است که آثار وضعی دنیایی و اخروی داره و به گونه ای میشه که هرگز شخص دیگه در مسیر صراط مستقیم قرار نمیگیره، هرگز امید نجات، عفو، رهایی حتی به لحاظ اخروی رو نباید داشته باشه. چند روز پیش خبر رو دیدی تو تهران که بنده خدایی داشت جنازه رو میکشید ببره زیر زمین خونش، زن همسایه داشت بالای ساختمون تلفن صحبت میکرد دیدش، بعد خبر داد پلیس اومدن، بعد گفت که چی، گفت همکارم بود، سر قضیه جزئی با هم دیگه بحثمون شد، عصبانی شدم کشتمش. دنبال این بود که ببینید شاید 2 ساعتم نگذشته ولی گرفتار شد. لذا مردم عوام میگن که خون آدمو میگیره و هر زمانی باشه چیکارت میکنه؟ بالاخره گرفتارت میکنه. گفتیم یعنی به معنای هلاکت و نابودیشه. یعنی دیگه
خودش
آه؟
بیشتر میخوره که از اگاه خودش کنه. یعنی سر دیگه سر تو
خب اونم نشون نمیده، میدونم، چون اونجا اصلا منظور از کشتن به معنی کشتن دنیاوی نیست، منظور دیگه همون هلاکت و این که مثل این که ما میگیم برای جلو چشم من گم شو. میدونم آره اونم متوجه شدم چی میفهمم. نه من جواب این رازه رو دارم میگم، میگه این کشتن در اون دنیا به چه معنا هست که به قول معلوم محقق میشه، معناش همینه که یعنی این که دیگه این مشیت الهی تعلق به هلاکت این میگیره. یعنی اصلا چون انسانی که در دار دنیا کشته میشه دیگه از حیات برخوردار نیست، حیات دنیوی، اونم دیگه که انهو از حیات اخروی برخوردار نیست. لذا من نکته که تو این چند تا روایت خواستم بگم اینه که بنویسید مثل مصنف در ادامه مصنف در ادامه در قالب روایت هفتم ها آره خب نه مصنف میشه دیگه نمیشه مگه جمع نکرده فقط خب این جمع نکرده فقط ایشون نظر داده زیلش میگه و رواه و صدو فلان بعد باب بندی کرده ایشون مؤلف متوجه میشم مؤلف مثل شما چی میگید. اتفاقا آقای سالمی کیاد جزو لومه تنظیم کرده نوشته مؤلف، بعد من خوندم چی نگفت، خواستم بگم من اینا جمع نکردم خودم دارم میگم سر کلاس، ایراد به ایشون هم وارده پس اگه اینجوری باشه. ها چجاست؟ مثل مصنف ایتون زیرش بمیزی و علا قول شرزه متن معلف مصنف در ادامه در قالب روایت هفتم، هشتم، نهم و دهم به یک نکته بسیار مهم با آوردن روایاتی این میشه مصنف دیگه اشاره می نمایم و آن این که قتل از جمله اموری است که بسیار مبغوض شارع مقدس بوده و شخص را هم به لحاظ دنیوی و هم به لحاظ اخروی به هلاکت میرساند. لذا در بعضی از این روایات آمده است که شارع مقدس در روز محشر دستور به هلاکت و نابودی او را می‌دهد و واضح است که اگر شخصی به اذن الهی و مشیت الهی هلاک گردد، هرگز امید عفو، رهایی و نجات او وجود ندارد. و همچنین در بعضی از این روایات آمده است که هرگز موفق به توبه و بازیابی خود و قرار گرفتن در مسیر خودسازی نمی شود. بهترین معنا برای توبه همین معنای بازیابی و خودسازیه. توبه معناش همینه. شما اون روایات متعدده که می خونید که توبه باید علاوه بر لسان بر قلب جاری بشه، در اعضا و جوار جاری بشه، دقیقا معناش همینه. یعنی انسان خداوند متعال بهش فرصت پیدا میده که خودشو پیدا کنه و بار دیگر در مسیر خودسازی چیکار کنه، قرار بگیره. و جالب اینه که در این روایات کسی که سخنچینی میکنه و نمامی میکنه در ردیف همین قاتل قرار داده شده و کسی که شرب خمر میکنه در ردیف همین قاتل قرار داده شده. یعنی اینکه همونطور که قاتل دیگه ادامه حیاتش مفید فایده نیست و این یک شیء سرگردان در عالم، انسان سخنچین هم همینه. حالا شما شارب الخمرهای جامعه و سخنچینهای جامعه رو کنار هم بذارید، بعد ببینید چند درصد مردم در مسیر خودسازی هستن. چون متاسفانه این نمامی و سخنچینی از جمله اموری است که هم قرآن مذمت کرده، به شدت هم مذمت کرده، هم روایات به شدت مذمت کردن. یکی از موضوعات بسیار خوبم برای منبر، برای صحبت تو ماه رمضان همیناه. خیلی مفید فایده که شما یک جلسه بتونید مردم رو از سخنچینی بترسونید، آثار وضعی سخنچینی رو بگید، بعد جلسه بعد در مورد این که آدمی که به سخنچینی پناه میبره چرا پناه میبره، چون در روایات ریشه هاش بحث شده که چرا این آدم به سخن، یکیش فقاطر اینه که خودش جایگاه پیشرفتی در خودش نمیبینه، یعنی این به تعبیر امروزی ها اعتماد به نفسش رو از دست داده یا نه حتی سست عقیده شده. بعد یه مقدار بحثم در مورد اینه که چرا بالاخره اینقدر آثار وضعی داره، چون آثار اجتماعی خیلی بدی داره، همه رو به جون هم میندازه. خیلی در طول تاریخ جنگ های متعدد، دعواهای قبیله متعدد بر اثر همین سخنچینی ها چی شده؟ پیدا شده. و بعدش هم آدم باید راه حلاشو بگه. عرفای قدیم راه حلشو سکوت میدونستن. خب با سکوت که نمیشه زندگی کرد که اینها به قول معروف سنگریزه به تعبیر مرحوم شهید مطهری تو دهنشون میریختن که صحبت نکنن. و بعضی از شاگرداشون هم نقل میکردن که استاد رو دیدم که دیدم همه زبان استاد کبود شده. گفتم چی شد؟ گفت من 6 ماهه که سنگ تو دهنم بود. خب این که افتخار نیست که به تعبیر مرحوم شهید مطهری خداوند متعال انسان رو صاحب اختیار خلق کرده. عملی اجر و ثواب داره که رو اختیار انتخاب شده باشه. خب شما تو جامعه نیایید توی اتاق خودتو محصور کنی بعد بگی که الحمدلله ما که نامحرم رو نگاه نمی کنیم. خب نامحرمی نیست که بهش چیکار کنی؟ نگاه کنی. لذا قرآن می فرماید غضوا ابصارکم، ببینید ولی چشم ببندید. نه اینکه خواب نیست که ببینید، که یه ضرب المثل عوام هست میگن که گربه دستش به گوش نمیرسه میگه بو میده. این همینه. خب لذا زیل همون بحثی که نوشتی در قالب فائدت و نکتت بنویسید. مثل در این روایات به یک نکته قابل توجه و مهم اشاره شده است و آن این که عناوینی مانند شرب خمر و نمامی و سخنچینی در ردیف قاتل قرار داده شده است. لذا از دید خالق این عالم، همانطور که ادامه حیات برای قاتل در مسیر رسیدن به تکامل مفید فائده نمی باشد، کسی که شرب خمر می نماید یا سخنچینی مردم را انجام می دهد، بلگول ادامه حیات او از دید شارع مقدس مفید واقع نمی گرد. من بارها این نکته رو توضیح دادم، بعضی از گناه ها به گونه هست که آدم رو دیگه مثل این بازی هایی که هست دیگه کلن این از این دور چی میشه؟ خارج میشه. یکی از اونا هم روزخوریه در ملأ عام، چه مریض باشه چه نباشه، چون روزخوری یه بحثه، در ملأ عام بودن بحث دیگه ای هست. یعنی این حیثیت جامعه اسلامی داره چی میشه؟ لکه‌دار میشه. نماز نخواندن یه بحث، اظهار نماز نخواندن یه بحث دیگه هست. لذا قرآن کسانی که نماز نمیخونن و کار نداره، اونا تکلیفشون معلومه. کسانی که در نماز خواندن سست هستن اونا رو کار داره، چون این باعث میشه که فردی دیگه نیست، اجتماعیه. نماز میخونی و اصلا اعتقادی هم نداری آه چی روی این مسجد انقدر خرج میکنن، چی میخواد بشه حالا این همه خرج میکنن، میخواد مسجد درست کنن. پیغمبر خود درسته بعضی هزینه ها هزینه های کلان بی خوده، اما اگه این در جهت تضعیف اون نمازگزار باشه، در جهت تضعیف اون اقامه نماز باشه، همون ویلون للمسندلین شاملش میشه. لذا خیلی از موارد به بعضی ها توصیه کردن و نصیحت کردن، توصیه کردن نصیحت کردن به بعضی ها بی خودیه. شخصی میاد پیش شما، برای ما تو تبلیغ پیش اومده، میاد پیش شما حاج آقا واقعیت چینه که من 20 سالی که خم میخوردم حاج آقا، معرق میخوردم، البته خب پشیمانم نیستم حاج آقا، دیگه حالا جوان بودیم دیگه حاج آقا. یعنی پشیمان نیستید بدتر از اون خوردنته. یه چی میگم؟ این مطلب بعدیشه که پشیمان نیستی. لازم میگه آقا روزه نمیخوای بگیری، خب نگیر، گناه شخصی خودت، برو گوشه خونه بشین بخور، انقدر بخور جانت در بیاد. اما میگه که اومدی حیثیت اجتماعی لکه‌دار کردی، دیگه موندنت برای من فایده نداره، یه بار بهت مهلت بده. میگه این حکمش اعدامه تو مرحله سوم یا چهارم، بعد از اینکه دو مرتبه شلاق برش شده جاریشو. بعد ما هم نباید انتظار داشته باشیم اینجوری احکام خدا معطل مونده، تعطیل مونده و انتظار این داشته باشیم که بالاخره یک سعادت ابدی نصیب جامعه ما بشه. خیلی الان اوضاع اسفناکه به لحاظ مسائل جنسی، ناموسی، به لحاظ لقمه حلال و حرام و خیلی از امورات دیگه که دیگه همه به چشم دارن میبینن. به تعبیر بعضی از مردم آجاقا این وضعیت دیگه هرگز قابل جمع نیست، یا حتی بعضیشون میگن آقا زمان پهلوی هم بعضی این کارا رو نمیکردن. شما ببینید به صورت عادی خیلی معمولی، یعنی شما تو ماه رمضان مثلا میری تو جاده اصلا احساس نمیکنی ماه رمضانه، یا الان میبینی رسما تو خیلی از مجالس عروسی به صاحب مجلس میگه اگر شما عرق نخوری، عرق نگیری ما نمیایم. یعنی مجبور میشه برای اینکه اینا بیان برای چیکار کنه؟ برای اینا بساط سوروساتشون رو چیکار کنه؟ فراهم کنه. یا این پارتی های مختلفی که الان کثیرا ما اتفاق میفته، دیگه این دختر کی میخواد مادر موفق بشه؟ میشه مگه؟ اصلا امکان نداره که میخواد مادر موفق بشه. امکان نه که نشه، شاید یه موقعی یه تحولی ایجاد شد بالاخره، اما خیلی به قول معروف بعیده. اینی که بالاخره اصلا نگاهش به زندگی چی هست عوض شد. خب یه تعداد این روایت ها رو بخونم و حتی متنشون راحته، فقط همون روایت اولی چیز داشت. خب عن ابی جعفر علیه السلام قال ما من نفس تقتل برتن. برتن یعنی به حساب از روی نیکی، مثلا جهاده. برتن هیچ نفسی کشته نمی شود در حالی که از روی نیکوکاری باشد، ولا فاجرتن. چرا برتن؟ نه خب چیز جری نداره که نه قید برای تقتلوه دیگه. ولا فاجرتن قید برای تقتلوه. بعدا میگه خب نه، میگه این قتل از روی نیکی باشد یا از روی تبهکاری باشد. در ادامهش هم داره میگه، میگه سوال میکنه اگه این فی طاعت الله بوده باشه جاش بهشته، اما از روی تبهکاری بوده باشه جاش جهنمه. در ادامه میگه خودش خب معنی نبر نفس باشه. ما من نفس الا و هیه، خواسته نگفته که مبتدا خبر پس گفته نشده که ما من نفس تقتل برتن، یعنی قتلش از روی نیکی بوده باشه در جهت خیره، در جهت صلاح مرتد بوده کشتش مثلا، ولا فاجرتن که میشه همون مای بر سرش وارد میشه دیگه. حالا عبارت برتن هم معنی برن میده، خب خیر و صلاح میده. برتن حالا به خاطر داریم برتن هم معنای برنه، حالا به خاطر انتخاب سجعش بوده باشه، ولا فاجرتن خاطر سجعش. چی میگم اینه؟ میگم داریم دیگه، حالا میدونم میگم داریم دیگه. الا وحیه تحشرو یوم القیامت، یوم القیامت متعلقتن به قاتلهی به یده الیمنا. ببینیم متعلقتن تو عربی به معنی آویزان شدنه، لذا اگه بخوایم این معنا کنیم باید اینجوری معنا کنیم. و هیه اون نفس محشور می شود در روز قیامت در حالی که آویزان شده است به قاتلش، نه اینکه قاتلش به اون آویزان شده. اما غالبا که روایت توضیح دادن گفتن که قاتل آویزونه به مقتوله، یعنی مقتول اینو با دست راستش گرفته. اما من اینجا نمی فهم متعلقتن به معنی همون معلقتن، آویزان بودن به قاتلهی به یده الیمنا که میشه بدل، بدل جز از کل. ها میگم اینجوری معنا که، اما متعلقتن یه نیست. خب ببینید که یه موقع تعلق فعل میاد، یه موقع نه فعل نمیاد، اسم میاد. اسم خواب محشور میشود اون نفس در حالی که اون نفس گرفته قاتلش را به ید هل یمنا. اینجوری معنا کردم میدونم، ولی من متعلقتن و رأسه به ید هل یسرا. اگه این معنایی که من گفتم باشه، رأسه رو باید اینکه مجید گفته بود معنا کنیم، یعنی در حالی که سر اون مقتول در دست چپ چیه؟ قاتل هست. و اوداجه تخشب دمن، و اوداج اون رأس یعنی از اون رگهای بریده اون به حساب سر چی بار خارج میشه؟ خون خارج میشه، فوران میکنه. یقولو اون نفس میگوید یا رب سل هازا فیما قتلنی، ای پروردگار ازش سوال کن، از سال هازا سوال کن تو این را، هازا مفعولون به فیما خوندیدی مثل امیت سوالون فیما قتلنی، فا این کان قتله فی طاعت الله اصیب اصیب القاتل الجنت و اذهب. غالبا نسخه ها به صاف ثلاثی مجرد آورده، شما ثلاثی مجرد الان داره زهبه داره، غالبا زهبه داره. بالمقتور الى النار و ان کان فی طاعتن فی طاعت فلانن، اگر فلانی دستور میگیره چون فلان پادشاه بهش گفت برو بکش، کشت. قیل له اقتله کما قتلک، اینو بکشش همونجوری که اونطور کشت. ثم یفعل الله فیهما بعد مشیته، خداوند متعال نسبت به اونها بر اساس مشیتش عمل میکنه، اون که جاش بهشت جایگاهشو بهش میده، اونم که بخواد نابود بشه نابودش میکنه. بعد میگه مرحوم شیخ صدوق هم این روایت رو با سند خودش نقل کرد. روایت هشتم چیزی نداره، یعنی مثلا عرضم به حضور شما، من گفتم کلا نکتهش رو گفتم. روایت هشتم
اینی که میگه موفق به توبه نمیشه، اولیاء ادم میبخشنش،
اون دیگه ظاهریه دیگه، به لحاظ دنیایی میتونه در دنیا بمونه، اما از دید شارع، لازم تو نوشته تو همه گفتم از دید شارع، از دید خالق عالم این بودنت فایده نداره. پشت پشتمون داره میگه، میگه این گناه از دید من شارع از جمله گناهانی هست که شما دیگه موفق به توبه نمیشی. توبه خواه پشیمانی نه، من توبه رو توضیح دادم، بازیابی و خودسازی، بازیابی و خودسازی. توبه فقط ندامت نیست،
پشیمان میشه خود آدم، برمیگرد جامعه برای بخشه بنده آدم درست میشه.
هر چی که میگین اعمال رفتار انجام میدی بی خودتو، معنای اینا این میشه.
روایت میگه توبه نمیکنه هیکل قبول میشه،
نه میگه لا یوفقو، نه میگه لا یوفقو، توفیق پیدا نمیکنه، یعنی اصلا دیگه به مقام توبه نمیرسه.
عموما نمیرسه، ولی رسید خدا میبره.
کجا؟
اون آیه قرآن میگه که فقط شرک خدا نمیبره.
خب میدونه اون که خب نمیتونه حسر حقیقی باشه، که تو اضافی باشه. اینکه توفیق توبه پیدا نمیکنه معناش اینه که این گناه از مرتبه ای هست که اثر وضعی دنیایش اینه که دیگه این جایگاه برات میشه. بعد شما میتونی اون موقع معنا کنی، خب بگی البته نسبت به این گناه هرگز بخشیده نمیشود، اما میتونه ادامه بده و مسیر زندگیشو و اعمال دیگه‌ش هم قابل قبول هست، بس دیگه دیگه. ولی لا یوفق لتوبته
قطعا موفق به توبه نمیشه، ولی
حالا
اگر عموما موفق نمیشه،
ولی
اگه
بعدش شدن
خدا
میدونم. شده معنی قالبی میگه، اما روایت نگفته قالبی، یا مثلا روایت که میگه قتل عمدی آره. لا یدخل الجنه صافکن للدمه، صافک البته دو لغت به معنای خونریزه، یعنی یه بار قتل رو نمیگه، کسی که کارش همین هست. میگه لا یدخل الجنت، هر کار میگه هرگز او وارد بهش نمیشود. چیه؟ نه دیگه لا یدخل الجنت، خودی که داره میگه دیگه لا یدخل الجنت. شما چرا انقدر نگرانی؟ ببین ما هستیم و اینی که هست دیگه. حواسم نبود. لا یدخل الجنت، درسته؟ شما الان ادبیات خونی چی معنا پیدا معنا میکنید؟ وارد بهش نمیشود. صاف کن لدمه، یعنی کسی که خون را میریزد. اون دیگه بحثایی که ما خوندم میخوام بهش بچسبونه، ولی میگه نه، اشکال نداره دیگه، میگه این جمله سیئه استثناء میشه. خب دیگه میگه این اصلا سیئه نیست، ببین شما با یه نفر قرار میبندی، میگه ببین هر کار اشتباهی کردی من دوبار میبخشمت الا این کار، این دیگه جای بخشش نیست. خب داریم، اشکال نداره دیگه. ما هستیم و فعلا ظاهر این روایات نکن، ما تو روایت خوندم به روایتی که نخوندیم کار نداریم که، ما فعلا هستیم و این روایات دیگه، این روایات همین که گفتم بیانشون به این صورت است کسی که این عملو انجام بده او هم به لحاظ عرصه دنیوی مثل توبه و هم اخروی مثل ورود در بهشت و امثالی او دیگه هرگز امیدی بهش نیست. اینا اینو میگن. حالا بعد در روایت های دیگه رو که مثلا میخونیم یا آیات دیگه رو میخونیم جمع‌بندی کنیم میگیم خب مراد در اینجا اینه، ولی این اینو نمیگه الان. بعد باب توجیه هم باز بشه مردم بهتر از من تو توجیه میکنن. ولا شارب الخم ولا مشاؤن به نمیمن. مشاؤن به نمیم یعنی آدم سخنچی اینه که از این خونه به این خونه، از سر این کوچه سر این کوچه، در مغازه این بخواد بشینه حرف بزنه. محمد ابن علی ابن الحسین بنده خدای شمال داشت در مورد اینه و حرف میزن بهش کنه تو که نمیدونی علکه حرف میزنی، که میگفت خب یعنی چی نمیدونی؟ من دارم میگم که میدونم دیگه. گفتم خب دلیلت به این حرف چیه؟ میگفت یعنی تو حرف من رو قبول نداری؟ دلیلش خودشه. نمیدونی؟ یا ساتو معها ان حنان ابن صدیر ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، اینو قبلا توضیح داده بودیم، فکأنما قتل الناس جمیعا قال هو، اون کنم اون داره اون جایگاهشو میگه، میگه هو وادن فی جهنم لو قتل الناس جمیعا کان فیه، میگه این جایی که میگه این وادی که اینو قرارش میدن تای جهنم، جایی که همه مردم میگه جایگاهش همون بود، ولو قتل نفسا واحدتا کان فیه. 11 چون بحثش عوض میشه گفتم اینو، چون این روایت ها هم پیوسته بود خواستم در مورد ابل جارود بحث کنم کار نشد بعدم بحث. خب اما بحث حساب فقه، بحث ما در مورد شرایط قصاص بود. اولین شرطی که در مورد قصاص ذکر شد تساوی در حریت و رقیت بود. مصنف در گذشته فرمودن اگر حری حر رو بکشه قصاص میشه مطابق همین شرطی که ذکر شد. در ادامه مصادیق و موارد دیگری چیکار میکنه؟ ذکر میکنه. بنویسید، من اول صورت کلیش رو هم بگم. بنویسید بیان شد یکی از شرایط عمومی قصاص نفس تساوی قاتل و مقتول به لحاظ عنوان حریت و عنوان رقیت می باشد. لذا مطابق این شرط اگر مردی مرد دیگری را بکشد، میگوید همانطور که بیان شد قصاص می شود. و همچنین اگر زنی زن دیگر را بکشد قصاص می شود.
زنی دیگر
قصاص می شود. و همچنین اگر مردی ویلگول زنی را بکشد یا زنی مردی را بکشد، نقطه سر خط، در تمام صور مذکور که تو جزوه بخوای اینجوری درست کنید خوبه، تو پرانتز باید بنویسید مرد خط تیره مرد نقطه ویلگول، زن خط تیره زن نقطه ویلگول، زن خط تیره مرد
نقطه ویلگو مرد خط تیره زن چهار صورت، یعنی خلاصش بیاد تو ذهنتون باشه. چی گفتم؟ در اصل جواز قصاص نفس بحثی نبوده و مطابق قاعده می باشد. در اصل جواز قصاص نفس، ولیکن در مورد قصاص نفس، ولیکن در مورد اجرای قصاص نفس، ولیکن در مورد اجرای قصاص نفس در دو مورد بحث وجود دارد. یکی این که زنی میگول مردی را بکشد، و دیگر این که مردی اولی گفتم زنی مردی را بکشه، درسته؟ مردی بیلگول زنی را بکشد. نقطه بیلگول. در صورت اول، یعنی هرگاه زنی مردی را بکشد، مطابق نظر مشهور علما و بلکه به اجماع علما، خانواده، یعنی همون خانواده مرد، می توانند آن زن را قصاص نمایند. و دلیل آنها بر این مطلب این است که اولا مطابق آیه 45 سوره مائده و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس میگوید کشتن یک نفس در مقابل کشته شدن نفس دیگر از باب قصاص جایز است، و شرط دیگری هم در جهت قصاص بیان نشده است. لذا لازم نیست خانواده قاتل به خانواده مقتول نصف دیه یک مرد را پرداخت نمایند، به این دلیل که گفته شود دیه زن که فرزن قاتل است نصف دیه مرد بوده، لذا او به میزان جنایتی که انجام داده است مجازات نشده، لذا باید علاوه بر قصاص نصف دیه یک مرد را به خانواده مقتول نیز پرداخت کند. آقا آیه قرآن میگه نفس در مقابل نفس، این زنه مرده رو کشت، شما فقط میتونید این زنه رو چکار کنید؟ بکشید. اما دیگه نمیتونید بگید که خب جنایت تو مازاد بوده، تو اومدید دو در حقیقت یه نفس کامل از بین بردی، تو خودت نصف نفس هستی، پس با یه دیه هم بدی، هم قصاص باید بشه هم باید دیه چکار کنی؟ پرداخت. و ثانیاً در روایات متعدد به صورت صریح و بلکه به صورت یک ضابطه و قاعده کلیه وارد شده است که ان الجانی لا یجنی الا اکثر من نفسه، مثلا در روایتی از هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام نقل شده است که از ایشان در مورد زنی که مردی را کشته است سوال شده است، امام علیه السلام فرمودند دو نقطه، آن زن قصاص می شود و به عنوان تعلیل فرمودند لا یجن الجانی الا اکثر من نفسهی، یا در روایتی از حلبی، در روایتی صحیح السند از حلبی از امام صادق علیه السلام وارد شده است این قتلت المرأتو الرجل، این قتلت المرأتو الرجل قتلت بهی و لیس لهم الا نفسها، و همچنین اینا که میگم همه توی عبارت اشاره کرده، مجبورم بگم این روایت رو، و همچنین در روایت دیگر که صحیح السند میباشد از عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام حکایت شده است که یقول فی المرأته قتلت زوجها متعمدتن، در مورد زنی که مردشو عمدن کشته، دو نقطه بذارید، انشاء اهلهو یعنی اهل اون مرد، ان یقتلوها انشاء اهله ان یقتلوها فقتلوها، و لیس یجنی احدون اکثر من جنایتهی علا نفسهی. لذا شاره در مسالک جلد 15 صفحه 109 بعد از این که می‌فرمایند عدم الاخص، این مال صفحه 108 اون قسمت دوم که میخوام بگم برای صفحه 109 بذار درستش کنم تو جزء عدم الاخص من المرأته علی تقدیر قتلها، عدم الاخذ من المرأته علی تقدیر قتلها زیادتن علی نفسها زیادته نمیتونه بخونه صفت باشه برای قتلها. هوال مشهور فی روایات الاصحاب و المعروف من مذهبهم لا یعلم فیه مخالف منهم می فرماین حاضهی کلها یعنی روایات همه شون صریحتون فی المطلوب بیلگول مع موافقتها لقوله تعالی ان النفس بالنفس. نقطه سر خط. خب بذار خلاصه اینو بگم. ببینید گفتم مشهور و بلکه اجماع وجود داره، اتفاق نظر وجود داره، هیچ مخالفی وجود ندارد، همه قبول دارن که اگر مردی زنی رو بکشه ما نهایتاً حق قصاص اون زن رو داریم، تمام. این مطابق با النفس و به نفس هم هست، مطابق با روایات هم هست، صریح روایات هم هست، تعلیل هم تو روایات اومده که هیچ نفسی بیشتر از اون نفس خودش جنایت نمی کنه. خب نقطه سر خط میرسید. خلاصه آن که، این خلاصه جدی دارم، خلاصه آن که در مورد فرع مذکور همه فقها بل اتفاق قبول دارن که ولی دم یعنی خانواده مرد فقط میتوانن قاتل یعنی آن زن را قصاص نمایند و حق دریافت دیه ای را ندارند. ولی با این وجود روایاتی، عبارت کتاب میگه روایت، یه روایت میگه، ولی در مجموع سه روایت هست. من فقط همینه بگم بسه، دو تا روایت دیگه هم هست. روایاتی در این زمینه وارد شده است که در آن روایات آمده است ولی دم یعنی خانواده مرد می توانند آن زن را قصاص نمایند و خانواده قاتل علاوه بر این که آن زن قصاص می شود باید نصف دیه یک مرد را به خانواده مقتول تسلیم نمایند. ولیکن این روایات مانند روایت ابو مریم انصاری از امام باقر علیه السلام بیلگول ضعیف السند بوده. حتی این ضعیف السند نیست، این ننویسه شاز بوده، ضعیف السند ننویسه، چون دوتا دیگه ضعیف السند، ولی این نیست ضعیف السند، شاز بوده، یعنی در کتب روایی ما یه سگ مسئله رو باید چه پیدا کنم شما بنویسه فلان رو باید شما سکونی پیدا کرده اونجا شاز بوده و احدی از فقها ها یعنی در کتب روایی ما به صورت نادر ذکر شده است و احدی از فقها ها به مضمون آنها فتوا نداده است، لذا بسیاری از فقها مانند مرحوم شهید در غایت المراد در مورد حکم مذکور ادعای اجماع نموده اند. نقطه سرفز نکتتون بسید حکم مذکور اختصاصی به زن نداشته، در مورد خنسا نیز جاری می‌گردد، یعنی اگر خنسا مردی را بکشد خانواده مقتول نهایتاً می توانند او را قصاص نمایند، ولی پرداخت مازاد دیه یعنی ربع دیه یک مرد بر آنها لازم نمی باشد. خب نقطه سر خط، من اون بالا که دوتا قسمت کردم تو قسمت اول چی گفتم؟ یکی این که دیگر این که بعد گفتم چیه؟ به خاطر این که دیه نصف و یک چهارم بود، یک چهارم دیگه که میمونه بدم. چی گفتم آقای سباسی؟ نه بالا بالا که شروع کردیم گفتیم که در دو ولی در دو مورد بحثه
در تمام سوال مطلوب در اصل جواز خصوص نفس اصل نبود و مطابق قاعده می باشه ولی که در مورد اجازه خصوص نفس در دو مورد بحث می شود یکی اینکه زنی مردی را بکشه و دیگر اینکه مردی زنی را بکشه
خب بعدش
در صورت اول این هر
دو تمام نقطه سرخه در صورت دوم به اجماع فقها هرگاه مردی زنی را بکشد میگوید اگر خانواده زن بخواهند او را قصاص نمایند بلگل باید نصف دیه یک مرد را به خانواده قاتل یعنی آن مرد تحویل دهن و سپس حق اجرای قصاص نفس را دارن نقطه دلیل آنها بر این مطلب روایات متعددی است که در این زمینه وارد شده است مثلا در روایتی از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام این گونه وارد شده است که ان قتل رجل امرأتا و اراد اهل المرأته ان یقتلوه ادو نصف دیته الى اهل رجله نقطه ویلگود و الا مطابق قاعده ویلگود نفس در مقابل نفس قصاص می شود و هیچ دلیلی بر لزوم پرداخت دیه مذکور وجود ندارد نقطه سر خلوص نکته کن مثل حکم مذکور اختصاصی به مرد نداشته بلکه در مورد خونسا نیز جاری می گردد لذا اگر یک خونسا باشد لذا اگر اختصاصی به زن نداشته و در مورد خونسا هم جاری می شود گفتم مرد را چون در مردش هم همینه باز اونم اختصاص نداره یعنی اگه بین مرعه و خونسا باشه اون الان در ادامه میگم چی گفتم نوشتید حکم مذکور اختصاصی به زن نداشته در مورد خونسا نیز جاری می گرده لذا اگر یک خونسا لذا اگر یک مردی ویلگول یک خونسا را بکشد خانواده او زمانی میتوانند آن مرد را قصاص نمایند که ربع دیه را به خانواده قاتل پرداخت نمایند کما اینکه حکم مذکور اختصاصی به مرد نداشته و در مورد زن نیز جاری می شود لذا اگر یک زن ویرگول خونسا را بکشد باشه یک خونسا لذا اگر یک خونسا ویرگول زنی را بکشد و خانواده زن بخواهند آن خنسا را قصاص نمایند، باید فاضل دیه او یعنی ربع دیه را پرداخت نمایند. ها؟ ربع میشه دیگه؟ اونم ربع. خب من اینا رو گفتم به خاطر اینکه شاید یکی بگه که نه آدم زن و خنسا نمیشه، چون خلاف قاعده دیگه، مگر این کسی بگه نه خصوصیتی نیست. متوجه شده چی شده؟ اگر مردی زنی رو بکشه، این که خانواده زن بخوام مرد رو قصاص کنم باید دیه مازاد رو پرداخت کنه، خب این روایت داریم. اما اینه که تعمیم بدیمش به مرد و خنسا و زن و خنسا دلیلی نداریم، مگر اینکه تنقیه مناد بشه، الغایشی بشه، خصوصیت بشه، عبارت داشته باشه. والحر رو بالحرته، یعنی یقتل الحر رو بالحرته، این فر دوم کلمه الان نوشتید، معرد ولیه ها ولی حرت علیه، برون چی؟ حر ولی حر نصف دیته، گفتم دلیلش روایته، لأن دیته ضعف دیته ها، این داره ریشه روایاتو میگه. و بالخنسا معرد ربع دیته، والخنسا بالمرعته، یعنی خنسا کشته میشود به خاطر اینکه زنی رو کشته، معرب علیه علی الخنسا کذالکه، کذالکه یعنی به خاطر اینکه دیش مازاده. این فر اول دومی بود که الان نوشتید. فر اول ولا حرته بل حرته ولا رد اجماعا، چون تا قاعده ولا حره، آقا به زنه چیزی برمیگردونیم؟ نه. ولا یرد به مرده، ولا یرد اولیا اون زن علی الحره شیئا علی الاقوا، این علی الاقوا ظهور در اختلاف داره، حالی که اختلاف وجود نداره، اشاره داره به اون روایات مقابل فقط. لعموم النفس به نفس و خصوص صحیح حتی الحلبی و عبدالله ابن سنان که گفتم نوشتید، ان صادق علیه السلام الدالتین علی ذالک چی صریحاً، و ان الجانی، اینم روایت هشام ابن سالم که گفتم نوشتید، و ان الجانی لا یجنی علی اکثر من نفس، مقابل اقوا کیه؟ میگه مقابل اقوا بر روایته، و مقابل الاقوا روایت ابی مریم الانصاری ان الباقر علیه السلام فی امرأة قتلت رجلا قالت تقتل و یعدی ولیها بقیت الچی ماله و هی مع شذوذها لا قائل چی به مضمونها من الاصحاب، قال المصنف فی الشرع یعنی غایة المراد و لیس به بعید دعوى الاجماع علی هذه المسأله، و اولا منه قتل المرأة بالخنسا ولا رد، و قتل الخنسا چی به رجل چی کذالک. اونجایی گفتیم که روایت چیز داره شاذ یعنی و اصحاب فتوا نده، ادامه جمله اضافه کنید، لذا شارع در مسالک جل 15 صفحه 109 از مرحوم شیخ طوسی از دو کتب روایی ایشان یعنی تهذیب و استبصار این گونه نقل می نماید که هاذهی شاذتون لم یروها، هاذهی شاذتون لم یروها الا ابو مریم و این تکررت فل کتب فی مواضع، یه قیدم که تو جزوه و توضیح رو قید علل اقواک از خارج گفتم، بعد بنویسید که تعبیر به علل اقوا ظهور در این داره که قائل در مخالف وجود داره اما قائل وجود نداره. خب بعد اضافه کنید که مرحوم صاحب شرایع هم تعبیر به علل اشهر آورده، البته بعضی از نسخه‌هاش علل ازهره. بعد مرحوم شهید ثانی در مسالک همونجا تذکر میده که و این کان قوله علل ازهر و کلام و غیرهی مثل این شهید یشعر بالخلاف، اگرچه اینها اشاره به اختلاف داره اما مخالفی وجود نداره. یه بحث هم در حد یک دقیقه که چیز بشه، امروزه متاسفانه به خاطر حجمه که در عرصه بین الملل میشه در مورد اینکه چرا این تفاوت بین زن و مرد وجود داره، لذا بعضیا در صدد بازخوانی احکام و قوانین بر اومدن و در صدد این هستن که به این نتیجه برسن که این احکام برای زمان خاص بوده. اینا برای زمانی بوده است که زن از جایگاه خاصی برخوردار نبوده، اما امروز که زن از جایگاه خاصی برخورده این احکام فایده نداره، اینها احکام کهنه است. ادله مثل عدالت اجتماعی رو مطرح کردن، این با عدالت خداوند متعال سازگاری نداره. بعضی‌ها متاسفانه اومدن اینجا بحث کردن که چون مرد نوناور خانواده است اگه اینو بخوای بکششه بالاخره یه تعدادی بدون نون میمونه، نصف دیگه رو اونا باید. اینا همه حرفای استحسانیه که همه با مشکل برمیخوره. دلیل روایت، متوجه شده چی شده؟ 7-8 تا دلیل ها نگاه کنید، مقالات متعدد نوشتن، خیلیشون افتخار میکنن که در همین زمینه. مثلا این که دیه مرد باید نصفش پرداخت بشه اگه بکشیمش، این جنبه اقتصادی داره. بعد باز اومدن اشکال کردن گفتن اگه اینجوری باشه زنایی که امروز سرپرست خانوارن چی؟ آره اون طرف، حالا اونش هیچ زنی که سرپرست، لذا اینا همه رو بحث کردن. اما همه اینها یعنی فاصله گرفتن و تعبد، یعنی چینش فقه رو به هم ریختن. آقا روایت گفته، آیه گفته ان نفس و به نفس، بله مقتضای آیه همین بود، البته در این مورد شرطی قرار داده است، اگه میخوای قصاص کنی حق قصاص داری، اگه بخوای قصاص کنی باید پرداخت کنی، اگه نداری ضروری باشه بیت المال پرداخت کن، اگه ضروری نباشه مصلحت عامه نباشه بیت المال پرداخت نمیشه، همسایه کنارید بیاد پرداخت کنه، یا با خودتون برو پولشو جور کن بیا بخوای قصاص کنی چیکار کنی؟ قصاص کنی. والحمدلله رب العالمین.